تجربه نزدیک به مرگ، حالتی که فرد به یک بار از کالبد برون می شود و پس از مشاهده فرازی از بیکرانه های عالم غیب به محبت تن باز می گردد، چون جرقی جست از خاکستری نیم سوز، چون آونگی که رفته و آمده از نیم شب تا نیم روز. برای شنیدن این تجارب فانوس برداشته بر خاکستر زمین گشتم تا بشنوم تنین آونگ ها را، بشنوم غریو جرقه ها را در صدای آنان که بی اراده بی درگذشت از در گذشته و بازگشتند.
من 12 سالم که بود یه دوست صمیمی داشتم به نام زهرا. بعد این مادرش به اثر زردی فوت کرد. بعد اونو که من دیدم همش ترسم از این بود که مامان زهرا رفت، خب یه روزم این واسه من اتفاق میفته. بعد این ترسی اصلا کلن یک آینده نگری خیلی بدی برای من ایجاد کرده بود. هرچی جلوتر میرفتم این ترسی بیشتر میشد. زمانی که اتفاق بر خودم افتاد، وقتی که دوباره انگار به روال عادی زندگی برگشتم، اولین چیزی که به ذهنم رسید که با دخترم صحبت کنم، دیدگاه منفی و غلطی که برای خودم، باور غلطی که برای خودم از دوران بچگی که 12 سال تا الان برای خودم ساخته بودم که هر لحظه هر آن امکان داره اتفاق برای عزیزانم بیفته، اینو به دخترم بفهمونم که مریم جان، دختر گلم، شاید این اتفاق روزی برای مادرت بیفته، ولی تو با این دیدگاه دیگه به زندگی نگاه نکن، به این دید نگاه کن که مرگ برای همه است و باید زندگی ادامه بدی.
چه اتفاقی افتاد؟
نجمه نوادی هستم، متولد 1358، متأهل هستم، داره 2 فرزند به نام مریم که 21 سالشه، دخترم، پسرم محمد 10 سالشه. پدرم اصالتا نشابوری بودن و مادرم مشهدی که هر دوتاشون الان به رحمت خدا رفتن. 24 سال سابقه کار در بیمارستان امام رضای مشهد رو دارم در بخش ICU داخلی.
تنگ نفس داری؟ چیزی میکنم بهتر میشه.
دقیقا 8/12/1402 بود. من روز قبلش 18 سال کشیک بودم. بعد شیفتم که تموم شد اومدم منزل استراحت کنم. کلن تو شیفتم روز قبلم خیلی معده درد بودم و سردرد بودم. هرچی همکارم گفتن که خواهی نبادی برو تا اورژانس خودتو یه نشون بده، طب اورژانس برو، گفتم برم خونه بهتر میشم استراحت کنم، شاید الان یکم بخش شلوغ بشه، استرس فشار کار بوده، برم خونه استراحت کنم بهتر میشم. ساعت 8:30 رسیدم خونه، طبق معمول همیشه بعد شیفتم یه ساعتی گفتم استراحت کنم، روز تعطیلم، روز جمعه بود. بعد اومدم، چون روز جمعه طبیعتاً چون بچه‌ها خونن دغدغه تکالیف پسرمو ندارم، خیالم راحت‌تره. اومدم استراحت کنم، نیم ساعت نشد با یک معده درد خیلی وحشتناک و سردرد خیلی عجیبی از خواب بلند شدم. ناخودآگاه سمت سرویس بهداشتی رفتم، بعد دیدم چم خون بالا آوردم، معده‌ام همچنان درد می‌کرد، سرم هم به شدت درد می‌کرد. همسرمو صدا زدم با یک همونج که بالا می آوردم، صدای سرم اومد سمت، گفت اینا چیه؟ گفتم نمیدونم، عدیوز معده درد بودم، الانم بیهوی خیلی معدم درد میکرد، با حالت هوا خیلی عجیبی که بیدار شدم اینجوری شدم. گفت الان چیکار کنم؟ خیلی دست پاچه شده بود که چیکار کنم، الان کجا زنگ بزنم یا جایی برم. بعد گفتم که زنگ بزن اورژانس بیاد بریم بیمارستان. بعد یه لحظه با خودم گفتم خب الان اورژانس بیاد طبیعتاً منو میبره به نزدیکترین محل درمان دیگه. بعد گفتم خب نزدیکترین محل درمان، چون من خونم قاسم آباده، منو میبره بیمارستان رضوی، چون اعزام به اولین مرکز درمانی میشه برای همکاران 115. گفتم که اگه برم بیمارستان رضوی، چون همکارام اونجا شناختی نسبت به من ندارند، شاید روند کارم یکم طولانی تر بشه. و ترجیح دادم خودم به محل کار خودم برم و پیش دکتر خودم. بعد بیمارستان که رفتم اورژانس خیلی شلوغ بود. پزشک تا شرح حال منو گرفت، گفت باید تحت نظر باشین توی اورژانس. حداقل 3-4 ساعت تحت نظر باشین که اگه ادامه دار بود و مجددا تکرار شد بستریتون کنم. دیگه روند درمان من بود تا ساعت 4 بعد از ظهر. تا 4 بعد از ظهر فقط با هم حالت تهوع معده درد بستری بودم. همکارا آی سی هم تو این فاصله زمانی میومدن هی بهم سر میزدن، تا اونجایی که بچه‌ها دیدن که دوباره خونریزی معده من مجدد تکرار شد. آقای حمزه مسئول شیفت عصر اون روز بودن آی سی او، گفتن که به دکتر کشیکی که اون روز کلا کشیکای روزای جمعه پزشکا 24 ان روزای تعطیل، بعد به پزشک اونجا گفتن که اگه امکان دارین برایشون یه مشاوره آی سی او بفرستین که با تشخیص خونریزی معده بستری بشن تو آی سی او. پزشکم گفتش که من اگه بخوام مریض آی سی او بفرستم، بالاخره مریضای بدحالتر از این خانومم دارم که بخوام. ایشون فعلا کاندید آی سی او نیستن. ساعت 6:30 بعد از ظهر شد، منم همچنان بیقرار، حالت تهوع همچنان ادامه دار بود، تو همین تلاطم حالت تهوع و سردرد و اینا بودم. جاریم اومد پیشم، شیفت از کار بود، با جاریم همکاریم با هم تقریبا 21 سال فکر کنم سابقه کار داره، خانم گلی راشدی. همسرم گفتم میرم منزل پیش پسرم که تناس، جاریم کنارم بودن، انقدر دردان شد بود نه خوابم میبرد نه میتونستم استراحت کنم، اورژانس هم فوق العاده شلوغ و سر صدا هم زیاد. همکار آی سی هم میومدن میرفتن، همه تلاشش این بود که بالا تخت خالی کنن که من برم آی سی او بخش خودم. ساعت تقریبا 7:30 شب شد و به جاریم گفتم که من میخوام برم سرویس. پرستارم هم اجازه نمیداد، میگفت چون حالت تهوع داری، فشارم هم پایین بود، بین 7 و 8 بود، میگفتن اجازه پایین اومدن تخت رو نداری. با اصرارای مکرر من ایشون رضایت دادن، اونم با رضایت شخصی خودم اجازه دادن من از تخت پیاده شم برم سرویس. رفتم سرویس، اومدم نیم ساعتی گذشت، دیدم یه سنگینی خیلی بری رو قفس سینم احساس میکنم، احساس میکردم دو نفر گلومو گرفتن فشار میدن، حتی نفس کشیدن برام سخت شده بود. بعد به جاریم گفتم که گلی حالم خواستن خوب نیست.
در مشهد هستیم خدمت بخشی از کادر درمان و محترم بیمارستان امام رضا علیه السلام. 4 نفر از شاهدانی که همکاران خانم عین‌آبادی هستند در بیمارستان امام رضا و اون روز و اون سانحه رو کمک کردن، همراهی کردن ایشون رو، گفتگو کنیم و ببینیم که مشاهداتی که خانم عین‌آبادی در اون روز داشتند گزارش میکنن و آیا دوستان تایید میکنن چون این گزارشی از جانب خانم عین‌آبادی رو یا نه.
زمانی که بالا سر ایشون بودم هنوز هوشیار بود، داشتیم با هم صحبت میکردیم، بعد گفت میخوام برم سرویس، کمکشون کردم بردم از او بر آوردم روی تخت گذاشتمش. بعد همونجوری که گفت که حالم بده، تنگ نفس دارم، بعد دیدم یک دفعه شرایط خیلی بدی داره،
گفت سب کن من برم پرستار تو بگم بیاد. یعنی فقط از اون لحظه که یادم خانم راشد از کنارم رفتن کنار، دیگه من چیزی یادم نمیاد تا صداها رو میشنیدم، فقط فریاد خانم راشد رو میشنیدم که
اینجا تصویر هم داشت؟
نه فقط صدا.
پس در یک مرحله فقط صدا هست و تصویر نیست.
پرستار اومد گفت چی شد مانیتورش کنین، بعد پالس انگشتی برام گذاشتن. این چیزی بود که میشنیدم، گفت که اکسیژن خونش پایین 58، کد سی پی آر اعلام کردن، کد 99.
کد 99 یعنی بیمار نیاز به احیای قلبی دارن. بفرمایید.
کدی که اعلام کردم من هیچ چی نمیدم، فقط صداها رو میشنیدم. یه وقتی رفتم پرستارم، همون صدایی که قبل از اینکه چشام ببندم صدا برام آشنا بود، بچه‌ها بیا سی پی آر.
سی پی آر یعنی فرایند احیای قلبی. ببخشید من اینا رو ناگزیرم، بالاخره همه مردم تخصص شما رو ندارن. بله بفرمایید.
کد سی پی آر که اعلان کردن بچه‌ها اومدن، یعنی همه و سر صدا انقدر زیاد شده بود که وسط اینا دیگه صدای جاریم گم شده بود. دکتر گفت که سریع وسایل احیا رو بیارین، یکی حواسش به مانیتور باشه، یکی به آمبو به من بدین تا من تنفس رو برقرار کنم. دیگه من هیچی نشینم، کلا صدا قطع شد، تصویر قطع شد. یه لحظه احساس کردم انگار یه حالتی دارم از پایین پام به صورت پایین کشیده میشم، انگار یکی داره من اینجوری میکشه. هیچ حسی که من داره جسممو میکشه نه، احساس میکنم یکی داره منو میکشه.
اجازه، احساس این که جسممو داره میکشه نداشتم،
یعنی
احساس این داشتم که داره منو میکشه.
دقیقا منو میکشید.
اجازه بدید من این جمله رو 1000 بار نه ولی لااقل یک بار دیگه تکرار کنم. احساس این که جسم منو یکی میکشه نه، احساس این که یکی داره منو میکشه.
دقیقا یعنی که داشت منو میکشید.
منو میکشه، جسمم رو نه، من با جسم
فرق داره.
شما درک کردید که من با جسم فرق داره؟
بله.
بدون اینکه متوجه باشید جمله ارزشمند و این جملات طلایی هستش که در گفتگو با تجربه گران حتی شاید بیننده یا مخاطب عادی دقت نکنه یا حتی خود تجربه گر احساس نکنه، جمله رو میگن و با سرعت رد میشن. این جملات طلایی هست که گاهی راهگشاست و توجه پژوهشگر رو جلب میکنه. بله.
تخت من تخت شماره 8 بود روبرو استیشن، بعد بالای هر تخت یه دونه پای سرم آویزونه، از این پای سرمای معلقه، بعد دقیقا من اون پای سرم نشسته بودم، شاید ارتفاع نسبت به خودم و اون چیز که داشتم نگاه میکردم مثلا کم باشه. مثلا شما اگه الان به اون تخت و پای سرم رو نگاه کنی میبینی شاید یه ارتفاع یه متری باشه، شاید هم کمتر، ولی دید من از اون ارتفاع یک ارتفاع 4 متری بود، مثلا اینقدر بالا بود. تصور اینی که اونی که روی زمین دراز کشیده روی تخت دراز کشیده منم رو نداشتم. همه تصورم بود که اون خانم چی شده، چرا اون انقدر دارن صداش میزنه، چه اتفاقی براش افتاده، چه مشکلی براش اومده.
شما چه شرایطی قرار داشتین؟
من یک فاصله 4 متری بودم، رو بلندی نشسته بودم، پایین رو تخت رو نگاه میکردم که یه نفر دراز کشید و یک عده‌ای، حالا ذهنیتی که اینا کی پرستاره کی دکتره نداشتم.
اینکه نشسته بودم کجا؟
روی تپه و از بلندی پایین نگاه میکردم.
4 متر بالاتر روی تپه. این تپه چی بود؟
چیز خاصی نه، باید حتی من مثلا این طرف رو هیچ
احساس یه جایی مثل تپه.
آره دقیقا.
تعجب؟
چرا تعجب؟ برای این بود که من الان این بالا چی کار میکنم، اون خانمی که اون پایینه دارن چی کار میکنن. چی شده؟
یادتون بود که اون پایین بودین؟
نه، زمانی که از اون بالا نگاه میکردم نه. تو اون لحظه که بالا نشسته بودم این خانم راشد، اون موقع دیگه هیچ ذهنیتی که این خانم راشده من نداشتم. یه خانم لباس کرم رنگ بودن که همچنان که خیلی بیقرار بودن و خودشونو گریه میکردن و خودشونو میزدن، از اوجنات خارج شدن.
میگن شما خارج شدین
من.
یک، با گریه و سر صدا هم بوده من. عادی نبوده من. دو، هر دو جزئیات درسته. خب در حالی که ایشون خارج شدن کیا مونده بودن؟
بچهای اورژانتی به سی پی آر اورژانس بالا سرم بودن با دکتر.
پس به جز ایشون هیچ کس خارج نشد؟
نه، فقط ایشون رفتن بیرون، بقیه بچهای اورژانس که انگار رو سرم بودن.
درسته.
بله.
شما موقعی که با داد و فریاد اومدین برین ایشون به قول خودم از دست رفته بود؟
بله.
بسیار.
من اصلا دقیقاً خودم دیدم که هیچ علایمی نداشت.
تنها بیرون رفتید؟ تنها رفتید با گریه و زاری رفتید؟ سه تا
سراسیمه رفتم بالا و تحت سالون که رسیدم همکاراشون صدا زدم، گفتن خانم عین‌آبادی حالش خرابه، داره از دست میره، تو رو خدا به دادم برسید.
وحید فردی هستم، نزدیک 13 سال سابقه آی سی یو دارم، الان توی آی سی یو داخلی بیمارستان امام رضا مشغول به خدمت هستم و در خدمت شما هستم.
همکار شما خانم عین‌آبادی در اون روز اتفاقی که برشون افتاده بوده مشاهداتی در اون سانحه داشتن؟ این مشاهدات رو میخوان بگن خدمت شما. میگن من از بدنم خارج شدم، رفتم در فضای اتاق، بالای چی گفتید پای سرم شناور قرار گرفتم توی اتاق و شروع کردم به مشاهده. تا الان به شما گفته بودن اینو؟
نه.
نه. تمام. حالا بفرمایید از اینجا به بعد ایشون میگن من مشاهداتم از اون بالا چی بوده، بشنوید و ببینید که آیا درسته یا نه، رد میکنید یا تایید میکنید.
آقای فرد، اون شبی که من این حادثه برام اتفاق افتاد، اگه خاطرتون باشه خانم راشد با عجل اومدم بالا که برای شما گفتن که خانم عین‌آبادی حالشون بد شده و نیاز به کمک داره، که شما تشریف آوردین با همکارا پایین.
اومدیم اورژانس و خانم عین‌آبادی رو تخت بودن، بقیه همکارای پرستار و پزشک بالا سرشون بودن و می‌خواستن حالا انتوبهشون کنن، جوجه‌گذاری بودن، که ما اصلا تعجب کردیم. این 2 ساعت پیش قشنگ نشسته بود، الان به این حالتو.
یه لحظه سرم رو برگردونم دیدم یه نفر از اون ته اورژانس داره میاد، خانم راشد با آقای فردی با خانم بیدل با خانم گزمه بودن و فکر کنم خانم قابل یا خانم حیدری بودن. خانم راشد کنار واسطاده بود، فقط خیلی سراسیمه بود، داد میزد گریه میکرد که چی شد، چرا اینجوری شد، چرا کاری نمیکنی، چرا مثلا اقدامی انجام نمیدین. آقای فردی
شما این حرفا رو میزدین
دیگه. خانم راشد کنار واسطه بودن که دیگه آقای فردی اومدن بالا سر.
شما کنار واسطه بودین؟ نه، نمیومدین جلو کمک کنین؟
نه، من همش استرس داشتم، همش یه حالت گریه بکنم اونجوری به اشکام میریخ، ولی مثلا یک جوری حال بدی داشتم، نمیتونستم.
مکان ایستادن شما رو هم دارن درست.
آره.
شما جدا ایستاده.
آره جدا ایستاده بودم، نمیتونستم بیام جلو.
اینم تایید.
آره نمیتونستم واقعا جلو وایستم نگاه کنم.
من میخوام ذهنها رو به داوری به طلبم. اگر بنا باشه توهم باشه اینا کار مغز باشه یا بخواد بسازه، مغز و حافظه به طور طبیعی میگه که خب جاریه. مغز میگه که مجسم کن که اینم بیشتر از همه میاد جلو کار میکنه تلاش. غیر عادی ترین حالت اینه که جاریه بره پاس اون دور و به جایی
که کارو کنه. دیدم اومدن اصلا خودم شوکه شده بودم،
حالت شوکه رفته کنار، کاری نمیگیرم بود بچه‌ها، کاری نمیکنم واسه کنار. یعنی ضد تصوری که مغز میتونه بسازه داره گزارش میکنه و بازم تایید میکنن و بعد انگیزه میگن که چرا اینجوری بودم، چون من شوکه شده بودم. و اینم 6 مورد.
اولین کاری که آقای فردی کردن که دکتر داشتن که منو میخواستن انتوبه کنن، یکم فکر کنم نتونستن یا سخت میخواستن انتوبه بشن یا انتوباسیون یکم طولانی تر شد. آقای فردی اصرار داشتن که انتوبه نکنی، بیمار رو صبر کنی شاید برگرده.
الان این که گفتن تایید میکنی؟
بله من.
بسیار خوب. این که تایید میکنید، من میخوام به اون بیام سمت اونایی که شک دارن به حقیقت این موضوع. میتونید بگید که خب در بعضی از موارد هست که فرد در حالی که بیهوشه یا کما یا هرچی هست گوشش میشنوه، بعضی اینو میگن. بسیار خوب، شما الان باید طوری ازشون پرسجو کنید ببینید چیزایی که دارن میگن بر اساس شنیده هاشونه یا دیده هاشونه. یعنی این که شما به پزشک اینو گفته باشید ممکنه گوش آشکار میکرده، بله این امکان وجود داره، اما باید بگید خب من کجا بودم، ما چند نفر بودیم، من کدوم ور تخت بودم. اینا دیگه مشاهداتیه. آیا تایید میکنید در اون زمان چشم ایشون بسته بود؟
بله.
بسیار خوب. تایید میکنید که نمیتونستن دیده باشن؟
اصلا نمیتونست.
اگر گزاره های دیداری به شما ارائه کنن قبول دیگه؟
آقای فردی اومدن بالا سر من واستادن که گفتن که دکتر مریض رو انتوبه نکنین. بعد دکترم اصرار داشت که نه مریض باید انتوبه بشه. بعد خانم قابل با آقای فردی بکنم بالا سرم واستاده بودن اگه اشتباه نکرده باشم. خانم قابلم کنار آقای فردی واستاده بودن، خانم بیدلم کنار دکتر واستاده بودن که با دکتر بکنم بحث میکردن که اگه اردر مریض رو زودتر هم داشتین مریض زودتر به آیسیو منتقل میشه شاید این اتفاقات نمیافتاد.
این که چه کسی کنار چه کسی ایستاده اینا دیگه تصویریه، درست بود؟ جاشون درست بود؟ تعدادشون درست بود؟
بله بله. خانم بیدنم بود، خانم قابلم بود، خانم گزمم بود.
حتی میگن کی کنار کی ایستاده بود، درست بود اینا؟
آره. حالا اونجا تعداد افرادی که زیاد بودن، خب چند پرستارای اورژانس بودن، 3-4 تا دکتر بودن. من دقیقاً نمیتونم بگم الان مثلا اون لحظه خانم گزمه کجا بود، ولی حضور این افرادی که میگن آره درست بود و این افراد هوشیاریشون رو سنجیدن.
حالا تعداد افراد درسته؟
بله.
اسامی افراد درسته؟
درست.
این که بین این افراد چه کسی سر شانه رو تحریک کرد،
من فقط درسته؟ تحریک کردم. بله.
و اون خانم
قابل پا مول فشار میدن تحریک پا
ترسید. خانم قابل رو شما فهم من یادم نیست،
من یادم.
ولی میدونم که همکارا
بله همه برسید، یعنی فقط من گفتم شاید من اشتباه دارم میکنم، خانم قابل، خانم گزمه، اینا سابقه شون از من بیشتره، مهارتشون، اون هم بررسی کردن.
آقای فردی نسبت به اون همکار دیگه اورژانس یکم هیکلتر و قدش بلندتر بود، بعد شروع کرد به زدن من. هی ذهنیتی نداشتن که این آقا داره سطح هوشیاری منو با این کارش میسنجه.
اون بدنو میفرمایید؟
دقیقاً بدنی که رو تخت دراز کشیده.
وقتی رفتم دیدم 3-4 تا دکتر دور و برش هستن و ایشون هیچ علائم حیاتی ظاهری نداشت. بعد دیدم دکتر داره حالا اصطلاح آمبوبگ بعد نفس میده بیمار. گفتم دارین چیکار میکنین؟ گفت آپنه کرده. گفتم اگه میشه بیمار یه ساعت پیش اوکی بود سر حال بود چرا آپنه کنه؟ بعد من اومدم بالا سرشون گفتم نه انتوبه نکنی صبر کنین، چون همین انتوباسیون خودش یه حرکت تهاجمیه، ممکنه که بدتر بیمار بدتر بشه. خب اومدیم هوشیاریشو من سنجیدم، حالا خانم قابل سابقش از من بیشتر 15 سال سابقه کرده، ایشون هم هوشیاری سنجید. بعد اونجا تازه من یعنی یک خوشداری به من اومد، هیچ هوشیاری نداره.
شدت ضربه های آقای فردی آنچنان زیاد بود که من تا شاید 2 هفته دستم و شونم اینقدر درد میکرد که بعدش که مثلا حالا بهتون میگم بعد اومدم تو آیسیو که برای من مشاوره ارتوپد خواستن، گفتن که شدت ضربات انقدر زیاد بوده که من کشیدگی تانان دست راست پیدا کرده بودم. در این حد آقای فردی میگفت من خواستم به هر طریق که شده حتی اگه 1% امیدی هم هست انتوبه نشه، شاید بتونم با آمبو یا با این تحریکات دردناک برات گردونم.
هر چقدر من شونهشون ماساژ دادم خانم قابل تحریک کردن هیچی. بعد حتی
تنفس ماساژ رو توضیح بدید. بعد میفرمایید ماساژ، من خودم
نه کنترل سطح هوشیاری داریم ما اصطلاحی
چی میگم ماساژ به معنی ایجاد تحریک بسیار دردناک در این.
بله بله، توی یک سری نواحی خاصی تحریک دردناک میاد. حالا بیشتر این برای بحث بیمارانی که مشکل مثلا تصادف کردن، مشکل جراحی مغز اعصاب، این داستانا هست، لحاظ بررسی سطح هوشیاری بررسی میشه.
الان اون ماساژ رو بیام بدید، من چه واکنشی نشون میدم؟
سری شونتون خم میکنین، اصلا نمیتونید دردناک، اصلا این یک چیز علمی. آره دیگه، توی
یه مرد هستم فریاد میزنم. واکنش ایشون تو اون شرایط چی بود؟
هیچی.
بزن بزنا که تموم شد و گفتم که این خانم لباس قهوه‌ای رفت یه نفرم آورد، یه بدبخت در حد مرگ گرفت زدش، که این که خوبم که نشد هیچی. دوباره فردی گفتش که نه واقعا فایده نداره دکتر، چیزو بده آمبو رو بده تا مریض رو انتوبه کنه. لوله گذاشتن تو دهنم، همچنان که من اون بالا داشتم نگاه میکردم اینا رو، آقای فردی دکتر نتونست لوله بذاره. با دفعه اولی که رفت فردی گفت لوله رو بده، من لوله رو میذارم. بعد آقای فردی گفت که با ماساژ قلبی رو برای شروع کنیم. نمیدونم 3-4 دقیقه شاد یا پیشتر یا کمتر خانم بیدر و خانم حیدری منو ماساژ دادن تا قشنگ صداها رو حس میکردم. میگفتم که مریض برگشت، دیگه بهش دارو نزنیم، برگشت، فقط سریع برگه پذیرشش رو بگیریم که ما ببرمش آی سی یو. بعد اونجا آقای خانزاده هم پایین بودن. بعد آقای فردی به آقای خانزاده گفتن که برو بالا تخت رو آماده کن یا تخت رو جابجا کن، یه چیزی تو همچین موضوعی. بعد آقای
گفتید شما؟
حالا من اون موقع استرس داشتم، فقط داد زدم که سریع بریم بالا یک تخت رو خالی کنیم. از شانس ایشون، حالا اون بنده خدا بیمار، ما تخت خالی نداشتیم. بیمار 2 ساعت قبلش مثلا فکر میکنم اگه اشتباه نکنم فوت کرد،
که من اصلا تخت خالی نداشتم، خبر نداشتم تخت خالی شده.
ایشون مثلا ما گفتیم همکارمون بیاد بالا تو بخش بستری بشه، موقع هوشیار بود، جا نداشتیم. یه بیمار 2 ساعت 1 ساعت اینو قبلش فوت کرد که فقط من اونجا داد زدم، گفتم سری برین اون تاریخ تخت آماده کنین، ما اینو سری میبریمش بالا، نمیذارم تو اورژانس باشه.
پس تایید میکنه که باقای خانزاده اینو گفتید که برو بالا یه تخت خالی کن.
آره
اینم تایید میکنه.
خانزاده اینجوری مات و مبهوت به من نگاه میکرد. فردی بهش گفت خانزاده میگم برو بالا تخت آماده کن.
شما ایستاده بودید، حالا شوکه شدین یا هر چیزی، ایستاده بودین. ایشون یه بار گفتن برو تخت آماده کن، بار دوم داد زدن برو تخت آماده کن.
آره من خب بار اول چون احساساتی هم تفاوت من با آقای فردی و بقیه اینا که من نزدیکترین همکار با خانم عینآبادی هم، چون ایشون کمک پرستارم، منم کمک پرستارم، شیفته اون یکیه. وقتی دیدم همکاری که کنارم هست هر شب شیفتیم یا روز شیفتیم با هم، بغض کرده بودم، تعجب کردم از این که اینجوری بدحال شده. به خاطر اصلا به قول معروف گوشم نمیشنید. بار دوم که آقای فردی با صدای بلند گفت من دیگه از اونجا جدا شدم.
برای بار دوم که آقای فردی داد زد که آقای خانزاده گفتم برو بالا تخت آماده کن، آقای خانزاده روش رو برگردون سمت در ورودی اورژانس که داخل میاد، بعد بغض کرد، گریه کرد. بعد من داشتم گفتم که این آقا چرا اومده، هنوز نیومده، چرا داره گریه میکنه، چرا انقدر بغض کرد، چقدر صورتش برافروخته شد، چی شد؟ بعد با شدت از اوژان طرف بیرون. دیگه من این آقا رو ندیدم تا زمانی که خودم وارد آی سی او شدم.
درسته؟
بله. من دیگه اون موقعی اون گروه همکارا رو ترک کردم، آمدم بالا که اون وظیفه که به گردن من باشم اون آماده کردن تخت و وینتله و پمپا و وسایلار آماده کنم که قرار همکارم انتقال به بالا بشه.
پس مواردی که شما تایید میکنید، این که شما وارد شدید، جز اون گروه بودید، آمدید رو تایید میکنه. اینکه چه کسانی بودن رو تایید میکنید.
بله.
اینکه شما نفر آخر نبودید، بلکه نفر اول بودید همراه با آقای فردی، تایید میفرمایید. اینکه به شما گفته شد برو این کارو بکن، 4 تا تایید میفرمایید. اینکه چه کسی گفت برو این کارو بکن، 5 تا تایید میفرمایید، آقای فردی بوده. اینکه 2 بار گفتن، بار اول متوجه نشده، دلیلش هم گفتید چرا.
آره.
تایید میفرمایید. و اینکه بعد از اینکه تذکر دادن رفتید بیرون تایید میکنید، و اینکه دیگه هم برنگشتید تایید میکنید.
برنگشتید.
8 مورد.
یا آقایی به نام فراز اسلامی از آی سی او سی ان وقتی شنیده بودن که من حالم بد شده بود، ایشون هم همکار من اومده بودن پایین. آقای اسلامی آخرین نفر اومدن پایین، انگار همه بچه‌ها اومده بودن، آنتی‌واکسیون انجام شده بود.
این درسته آقای اسلامی؟
بله
درسته.
من آخر بود.
شما آخرین نفر وارد شدید.
بله من آخرین نفر.
لباساتون هم سبز رنگ بود.
بله لباساتون سبز رنگ بود.
لباساتون هم سبز رنگ بود. این دوتا. پس اولا دارن میگن چه کسی وارد شد. اسم شما رو میبرن. این درسته.
بله.
و این فرد که وارد شد آخرین نفر بودنش هم درسته.
بله.
لباس سبز رنگی هم که تنش بوده درسته.
بله.
تا الان که به شما نگفته بودن اینا.
نه خیر من اصلا تا این موضوع تا الان باهاش صحبت نکردم اصلا.
موقعی که آقای خانزاده داشت میرفت بیرون، آقای اسلامی و وارد آیت اورژانس شد، گفت چی شده چی نشده. خانزاده گفت برو داخل خودت میبینی. اومد دید من همچنان دارم سی پی آر هم میکنن و آقای فردی هم که داره با آمبول تنفس مصنوعی به من میده. بعد که اومد فقط دیدم آقای فردی بهش گفت که آقای اسلامی اومدی سر تختو بگی بریم.
درسته.
بله چون اونجا فقط من بودم، خب آقای دیگه ایشون بودن که من اصلا فقط گفتم سر تخت بگیریم بریم.
آها تنها مرد به جز شما ایشون.
اگه اشتباه نکنم حالا من
چون آقای خانزاده اومد بالا بهشون گفتن برین تخت آماده
آره.
کنن.
آره میگم من دقیقاً حضوری ننم کنم، ولی به یک نفر گفتم سری برو تخت آماده کن، بعد بهشون هم گفتم سر تخت رو بگیر بریم.
یه چیزی که خیلی برای من جالب بود همراهی مریضه که من از سر شب داشتم بهشون نگاه می‌کردم، گفتم تفلن همه جمع شده بودن دور تخت من، انگار پرسنل که واسه بودن پشت سر پرسنل همه همراهی ها واسه بودن. بعد یکی از همراهی ها دستش رو بالا کرده و دعا میکرد، میگفت که خدا این که از خودشون بود، چرا این اینجوری شد، چرا به داده این نرسی نمید.
خانم بود یا آقا؟
خانم بود.
خانم شما میدونی بره. کی بوده؟
یه همراهی بود. بله همراهی بود، همراهی مریض کناری بود فکر کنم. یه همراهی خانم
کدوم
همراهی بیمار.
آره همراهی مریض بود. چون تختای اورژانس کنار همن. آره میگفت که مثلا این از خودشونه، چرا اینجوری شد، چرا مثلا به این حال. مثلا اونم دیده بود که مریض من هوشیاری داشت، با خودم بردم آوردم، بعد یک دفعه این صحنه رو دید، اونم برای اونم حالت شوکه بودم.
خب 6 تا بود، الان 2 تا اضافه شد. یکی این که همراهیای اورژانس، همراهی اورژانسی ها، بیماران اورژانس اومده بودن دور شما جمع شده بودن.
دقیقاً.
خب این مثلا یک چیز پرت از ذهن، مثلا بی ربطی، چرا باید این اتفاق بیفته، ولی افتاده. میگن شما تایید میکنه این 7 تا و یک نفر از اون وسط از اون همراهیای اورژانس چه جمله ای گفته رو هم تایید میکنه. 8 تا و اینکه اون یه نفری که این جمله رو گفته آقا نبوده، خانم بود. 9 تا.
من انتوبه شدم، بعد آقای فردی به دکتر گفتش که اوردر اینو بنویس، دستور پزشکشو بنویس که ما ببریم آی سی او. بعد همون زمان خانم بیدل با دکتر بحث کردن، دکتر مس که میگفت که، یعنی از صحبتاش میگفت که من اوردر ایشون رو نمینویسم، ایشون باید فعلا اورژانس باشن، تحت نظر باشن، خودم صلاح دونستم مریض رو قابل انتقال به آی سی او میکنن. که اونجا خانم بیدل با دکتر کلی بحث کردن سر همین قضیه.
قبل از این مرحله که با شما دکتر، شما با پزشک صحبت، ایشون بودن دیگه؟
نه خانم بیده با دکتر بحث کردن. ایشون اول
شما
گفتن
تایید میکنین؟
آره دکتر میگه ما اونجا باید روند به هر حال دستور پزشک قابل انتقال شدن ببخش و این فرایند خب شاید نیم ساعت طول بکشه تا بر اثرش بخواد دستورات رو اجرا بکنه اینا. من گفتم بیمار انگاری داد زدن سریع تخت خالی کنین. من گفتم ببریم، بعد اونجا حالا نمیدونم دقیقاً دو کنیم. دکتر گفت نه صبر کنین یه سری کاراش انجام کن.
بازم دکتر میگفت که من مریض بدحالتر از این خانم دارم که قابل انتقال به آی سی یو باشه. ایشون دو سه ساعتی با همین شرایط تنفس مصنوعی که دارم توی اورژانس تحت نظر باشن، اگه نیاز به صلاح دونستیم مشاوره میدیم آی سی یو، مریض رو این آی سی. فردی گفت خانم دکتر میخوای مشاوره بنویس، میخوای مشاوره ننویس، من با همکارا مریض رو میبریم بالا. دکتر گفت شما نمیتونید همچی کار بکنین، اگه ببرید مسئولیت مریض و همه چیز گردن خودمه. خانم بیدر گفت مسئولیت مریض با خود ماست. پرونده رو تو استیشن برداشتن و همچنان نشسته بودن. تصورم فقط از فردی یه آدم بد اخلاق، خیلی خشن، خیلی یعنی زورگو، چون دیدم با دکترم دعوا میکنه. گفتم چرا این آقا همش با همه طلبکاره، چرا همش دعوا میکنه، با دکتر دعوا که با این بنده خدا آقای خانزاده دعوا میکنه، چرا با همه درگیر میشه، چرا محترمانه نمیخواد از دکتر بگه که اگه میشه من مریض ببرم بالا، کلا صداشو ببره بالا. فکر کرده چون قدش بلنده یکم هیکله میتونه زور بگه. هانچنان که تخت داشتم میبرن، فراز اسلامی تای تختو گرفت، آقای فردی خودش تختو گرفت، از اورژانس داشتم من میبردم بیرون. یه لحظه احساس کردم رو زمینم، دیگه رو اون بلندی نبودم و رو زمین کنار آقای اسلامی واستاده بودم.
همکارا همه با مریض و با تخت می‌بردن، منم پشت سر همکارا من همراهیشون می‌کردم تا رسیدن کنار آسانسور.
من دنبال اینا فقط میدویدم، اینا چون تخت با انگار حالت دو داشتن میبردن بالا، اینقدر با سرعت داشتن میبردن، پشت اینا راه میرفتن. تخت رو که از راه رو بردن بیرون سمت آسانسور که رفتن، بعد آقای فردی با همکاراشون رو تخت وارد شدن، آقای اسلامی آسانسور شدن. آقای اسلامی داخل آسانسور جا نشدن چون سه تا خانم و تخت و آقای فردی داخل آسانسور. آقای اسلامی گفتش که من با پله ها میام. دقیقا سه تا یا چهار تا خانوم بودم،
آقای فردی تخت
و بیمار بودم.
کی جا نشد؟
آقای اسلامی.
بله من جا نشدم، از پله رفتم.
گزمه، قابل، فردی، تخت، بیمار. ایشون میگن این پنج تا وارد آسانسور شدن.
حالا من اون موقع حقیقتش این تمام تمرکزم رو تنفس ایشون بود.
اینو یادتون نمیاد؟
من ایشون یادمه چون با هم دیگه رفتیم، ولی همکارا با من اومدن داخل، ولی اون موقع من حواسم نبود.
بسیار خوب. پس همراهان رو یادتون نیست از همکارا کیا بودن، اما اینکه خودتون وارد آسانسور شدید با تخت رو یادتون هست؟
آره آره.
منم دیدم که آسانسور بسته شده، مریضم که رفت، منم اینجا موندم. آقای اسلامی که داره با پله ها میره، گفتم حداقل دنبال این آقا برم ببینم این آقا کجا میره، حداقل این آقا منو میرسونه به اون مسیری که ایشون رفتن.
سو دو تا آسانسور داریم، یا آسانسور که مال بچهای اورژانس انگار منتهی میشه به رختکنشون، یا آسانسور هم که مال بچهای آی سی یو اس که مریضو یا خودشون میرن بالا. کنار اونها یک راهروی پله‌های استراری داریم که کلر از اون خیلی کم استفاده میشه، چون معمولا چون پله مسیرش طولانیه بچا با اون پله ها خیلی بالا پایین نمیریم. یعنی من خودم تقریبا شاید تو این 5 6 سالی که اومدم آی سی یو داخل، شاید 5 بار از اون پله بالا پایین رفتم، یا مثلا آسانسور خراب بوده، یا خیلی شاید خیلی کمی پیش اومده. بعد آقای فردی با آقای اسلامی گفت خب از اون پله استراری برو بالا، میبینی که تو آسانسور جا نمیشه، صد خانم و یه تخت و یه مریض و منم که سر تخت رو گرفتم.
آره دو طرف پله داره، از طرفی که خانم میگه درسته، دقیقا من از اونجا رفتم، همیشه از پله بعدیش میرفتم، ولی از پله پشت آسانسور رفتم. درست میگم؟
خیلی عجیب تر شد.
من از پله صدای دو میرفتم.
یعنی حتی اگه بخوام بگیم حافظش اینجوری عمل کرده، حافظه باید نشون میداد که از اون پله میرفتم.
بله.
بعضی اینو میگن، حتی میگن این افرادی که در کما میگن من میدیدم، نخیر، این گوشا شنیده، مغز نشسته با این شنیده ها شروع کرده تصویر سازی. زمان این مسئله تازه قابل توجه هم نیست، قابل تحمله یا تأمله که پیرامون بدن این اتفاق بیفته. بگی صداهای دوربرش رو میشنیده، وقتی بدن رو آقای فردی و سه نفر دو نفر دیگه با تخت بردن توی آسانسور و در رو بستن، برفرض این که گوشاش میشنیده، با این که میگه خب یک تحریکاتی میدادن که اگر به من الان بدن، من از مرد بیدار فریاد میزنم و واکنش نداشتن، بیرون از آسانسور رو چطور دیده؟ گوشاش که بیرون از آسانسور نبود. آسانسور عمودی داره توی یک چاه آسانسور حرکت میکنه. بدن ایشون تک و تنها توی راهرو داره راه میره، از پله داره بالا میره. مشاهدات درباره آقای اسلامی درباره جایی است که بدن ایشون و گوش ایشون اصلا وجود نداشته.
بوده بوده میکردم پشت سرش، میخواستم ببینم این آقا کجا میره، این مریض رو کجا بردن، چی شد آخرش که اینقدر میزدنش.
این مثلا بوده بودهی که میکردن تو پله، شما دنبالشون میرفتید، روی زمین را میرفتید؟
روی پله. آره، حسی که روی زمین یا مثلا روی هوا باشم رو نداشتم.
نمیدونی؟
نمیدونم که روی زمین بودم یا مثلا فاصله داشتم از زمین هوا.
دست و بدن داشتید؟ پا داشتید؟
آره قشنگ راه میرفتم، قشنگ
شما پشت شما.
آره خودم قشنگ پشت سر این آقا داشتم راه میرفتم.
خب بدنتون رو میدیدین؟
نه نمیدیدم. شاید به فاصله نیم متر از این آقا فاصله داشتم. با شدت میره بالا، منو پشت سرش میگم آقا کجا میرین، آقا چی شده، این خانمو که بردن کجا میرن، شما چرا با آسانسور نرفتین، چرا دارین با پله میرین. با این آقا داشتم حرف میزدم، ولی این آقا بدون که توجه کنه یا جواب به من بده، مثلا بگم این آقا منو نمیدیدم، من در خیال خودم داشتم با این آقا گفتگو میکردم. هر چی گفتم آقا، حتی فامیلش هم نمیدونستم.
آقای اسلامی اومدن اینجا تا رسیدم به آسانسور. بودو اومدن آسانسور رو زدن، زمان که در آسانسور باز شد تخت میخواد بیاد بیرون، بین آسانسور و بیرون یک شیارای وسط چیز بود، بعد زمانی که تخت میخواد بیاد بیرون تخت دقیقا افتاد وسط اون شیارا.
موقعی که بیمار نفس نمیشه یه سری اقدامات حیاتی باید انجام بشه، ما گلدن تایم لحظه مهمه، این که وایسیم. آره دقیقا الان من لبخند زدم چون میگم اونشم یادشه. آره گیر کرد و تخت نمیاد.
حالا اجازه بدین بقیه‌اش خودش بگه، شما نگید.
سه تا خانم عقب توی آسانسور، مریض روی تخت، آقای فردی هم بیرون در آسانسور واسطه بود. آقای اسلامی هم که بیرون میگه من کنار آقای اسلامی واسطه بودم. آقای فردی اومد سر تخت رو گرفت، با شدت آنچان با عصبانیت تخت رو از لای شیاره کشید بیرون، بعد به بچه‌ها گفت هول بدین دیگه، یعنی سریع بریم داخل آی سی یو.
این شد دهمیش.
آره
درسته.
آره خیلی سریع سعی کردن.
تخت رو مشاهده دارن به شما میگن جناب فردی عزیز. ایشون از اون بالا که شناور بوده تو اتاق نگاه میکرده، میدیده یه خانومی افتاده رو تخت که نمیدونسته این خودشه و یه کسایی که نمیدونسته اینا کی هستن دارن اون رو شکنجه میکنن، شونش رو میپیچونن، سر زانوش رو میپیچونن، میزنن. بعد این میگفته اینا چرا دارن اینو شکنجه میکنن؟ سر دسته شکنجگر هم زارن شما بودید. حالا لحظه ای که میبینن که شمایی که انقدر شکنجگر و خشم بودید نسبت به اون بدن، حالا تخت رو میگیرید با قدرت میکشید بالا، میگن یه فاصله زیادی این چرخ رو با عصبانیت در آوردید، آوردید بالا، یه چیزی تو ذهنشون اومده راجع به شما، اینو دیگه شما نمیتونید تایید کنید چون تو ذهن خودشون بوده، ولی 10 مورد مشاهده تایید شد. حالا بفرمایید جهت اطلاع خودشون شما چی گفتین تو ذهنتون؟
گفتم که نه اون شکنجه های پایین که قد شکنجه میداد، نه الان که اینجوری تخت محکم یهو با عصبانیت، انگار یکی از اعضای درجه یک که اینقدر با عصبانیت اون تخت رو گرفتش که از اون شیارا در آورد.
آره من اینجا اونم داشتم آمبا میذارم که بیان ایشون، بعد اینجا گیر کرده بود یه 10 سانتی پایین‌تر بود. حالا من گفتم همکارم بگیر، گفتم تخت رو بگیر سری بلند کن، شانس ما حالا اینجا گیر کرده.
تختو که اینجوری کشید بالا به خانم بیدل و خانم گزمه گفتش که شما تخت رو هول بدین، من از اینجا میکشم میارمش بالا. تخت رو آوردن بیرون، آقای اسلامی که اینجا بودن سر تخت و آقای فردی گفت آقای اسلامی سر تخت رو بگی که بریم داخل آی سی. وارد آی سی یو که شدن آقای خانزاده تا چشش به تخت و من افتاد دوباره زد زیر گریه. ایشونو دیدم که خیلی گریه کرده بودن، حتی آقای فردی بهش گفت که
شما گریه کرده بودین؟ درسته؟
درسته. من موقعی که وارد بخش شد دیگه نمیتونستم خودم رو کنترل کنم، همونجا همراه با گریه داشتن تخت مانده میکردن.
وقتی آقای خانزاده اومد بالا سر که کمک کنه، قشنگ چشماش مشخص بود، قرمز بود، مشخص بود که گریه کرده. منم کنار تخت بایستده بودم همینجوری که همکارا داشتن کمک میکردن و من که تو حال شوک بودم فقط.
بعد زمانی که وارد آی سی یو شدم، آقای فردی با آقای خانزاده گفت آقای خانزاده گریه کردی. بعد خانزاده
کی گفت؟
آقای فردی.
میگم شاید گفته باشم.
یادتون نمیاد؟ گفتن به شما؟
آقای فردی با شوخی به من گفتن، گفتن برای همین گریه میکنی؟ اینجوری گفتن.
منم بالا بودم. آره. منم متوجه شدم.
بعد من دیگه از گفتن. تخت چون که نتونستم کنترل خودم رو نگه دارم، من از تخت و از قسمت سی پی آر رو که بچه ها جمع شده بودن فاصله گرفتم.
پس این که آقای فردی گفتن، دو نفر از همکار خود ایشون و ایشون یادشون هست که فرمودید. صداقت شاهد. مورد سومی که میگن من یادم نمیاد، رد نمی کنم ولی یادم نمیاد. موردی که ایشون یادشون نمیاد، خود فرد میگه آقا شوخی کرد به من، اینجوری گفت، حالتش با این لحنش بود. ایشون که میگن یادم هست.
من آوردن نزدیک تخت آی سی یو گذاشتن، تخت ها کنار هم نزدیک کردن، با ملافه‌ای که من روی تخت اورژانس بودم بلند کردن. با ما هر وقت میخوام مریض جابجا کنیم با بچه‌ها میگه بچه‌ها 1 2 3 با شمارش 1 2 3 مریض جابجا میکنه. جابجا کردن گذاشتن روی تخت آی سی یو.
سمت دیوار رفتم که مثلا زیاد احساسات منم اینا رو تحریک نکنه، چون این کادر پرست داری و الان ترک شدنشون به خاطر کار درستشون انجام دادن شاید زیر سوال بره یا مثلا نتونن اون کار خوب انجام بدن. من هم
ثبت کن بهتون میگم دیوار کجا رفتین. روبرو استیشن یک دیواری هست که دقیقا جایی که آزمایش ها رو میذارن،
رفتین اون سمت که تقریبا سمت تخت ده رفتین، رفتین اون طرف، اونجا واسه پشتتون رو کردین به همه گریه میکردین؟
درست، من فقط از تخت فاصله گرفتم، از همین باریکه که خانم اینابادی میگه خارج شدم به سمت تاریکی، چون این طرف برق روشن بود.
جایی که ایشون میگن تاریکه؟
بله، قسمت تخت ده میشه. این تخت نه که هست، این لاین تخت ده از این لاین بعدی شروع میشه. من به سمت تخت ده رفتم، پشت به تخت بوده که گریه میکردم.
دقیقا اومد تو این مسیر اینجا واستاد، طبعا اینجاها بودش، روش کرد اون طرف، شروع کرد به گریه کردن. بعد من گفتم چرا ایشون داره گریه میکنه، مگه چه اتفاقی افتاده؟ یه لحظه برگشتم، اونجا تازه متوجه شده اونی که رو تخت خوابیده خود منم. این تخته بود که من اینجا بستری شدم.
آره، خانم اینابادی رو آوردیم با همکارا گذاشتیم روی تخت، همکارا دستگاه رو ست کردن که وصلش کردیم به دستگاه و حالا پمپای داروی رو گذاشتیم و همه چیزونو با همکارا دیگه گفتم اومدن با هم دیگه کمک کردیم، دکترم اومد ویزیتش کرد و تونستیم با هم دیگه یک وضعیت استیبلی براشون ایجاد کنیم.
آقای فردی داد زد که خانم‌ها بیا مریض رو مانیتور کنن، ما یکم عقب کنار وامیستیم تا پس به دستگاه تنفس بشن و مانیتور بشه، بعد بیان ببینیم اقدامات دیگه چی لازم انجام بدیم. بعد اکسیژن خونم که خدا شکر خوب بود، مثلا خودم تو مانیتور نگاه کردم مثلا بین 80 تا 85 بود. و
خودتونم نگاه کردین؟
قشن واسطه بودن که آقای اسلامی داشتن نگاه میکردن.
بعد نگاه میکردید اطلاعات رو لازمه رو داشتین؟
اونجا که باید آی سی یو شدم انگار همه چیز برام چیز بود، روشن شده بود. اون سبز ضربان قلبه، اونی که مثلا صورتیه مال اکسیژن خون بدنته. بعد حتی آقای چیز خانم بیدن میگفت که ببینی فشار چنده، بعد کافو فشاری که بهم وضع کردن، فشارم گرفتن، فشارم پایین بود، فشارم قشنگ یادم رو دستگاه زد 75/5. بعد خانم بیدن گفت فشارش خیلی پایینه، بعد فردی گفت دارو گرفته تو راه داشتیم میومدیم، پایین که احیا میشدن دارو بهم زدن، میگه به خاطر دارو که گرفته است بچا یکم زمان بدین بزنین اکسیژن بگیره چیز میشه، درست میشه.
اگر بخوام داده هایی رو که در طول سالیان گردآوری کنم، دستبندی کنم درباره میزان دریافت آگاهی و داده های محیطی برای تجربه‌گران مختلف، این متفاوت هست. به این معنا که بعضی از افراد تجربه‌گران سطح دریافت داده شون از حالت معمولی که در بدن هستند بیشتر میشه. مثلا میگه از بدن که خارج شدم پشت دیوارها رو میدیدم، دور تا دور همه سمت رو میدیدم، افکار دیگران رو متوجه میشدم، و یا حتی فراتر از اون، فراتر از سیاره زمین داده هایی رو دریافت میکنن. برخی در سطح همون سطح معمول هستن، مثل اینکه در بدن هستن میگن که خب راه میرفتم میدیدم چه کسی چه چیزی میگه، افکار رو نمیتونن بخونن، پشت اجسام رو نمیتونن ببینن. بعضی ها در وهله اول دچار افت آگاهی میشن، یعنی لحظه اول حتی با تجربه‌گری در هند صحبت میکردم، ایشون میگفت اسم خودم رو در یک فضای قرار گرفته بود، در یک فضای بی‌نهایت سفید، میگفت من خودم رو به قوت فکر میکردم که کی بودم، کی هستم، نه تنها من کیم بلکه من چیم، حتی اسم خودش که بماند، هویت و ماهیت خودش رو، نه فقط هویت، ماهیت رو هم فراموش کرده بود. و خیلی فشار می آوردم به ذهنم که بدونم من چی هستم. اولین چیزی که به یاد آورده بود این بود که من بچه دارم، من هیچونین چیزی. عرضم اینه که سرکار خانم عین‌آبادی جزو مواردی بودن که در لحظه اول داده های قبلی رو هم از دست دادن و دچار افت آگاهی شدن، به طوری که همکاران خودشون رو به یاد نمی آوردن و حتی خودشون رو نمی دونستن اون بدن خودشونه، تا اینکه با اون تحریکات عصبی که روی شانه ها و روی زانو و اجرا شده بود متوجه شده بودن که فقط متوجه شدن که این بدن من هست، ولی هنوز همکاران رو به یاد
نداشتن. بچه ها گفتن که مسئول شیفتون آقای حمزه بود، آقای حمزه شیفت خوابشون بودش. بچه ها گفتن آقای حمزه رو بیدارش کنیم، این به این نگاه میکرد، اون به اون نگاه میکرد و من واسطه بودم پشت سر اینا. فکرم فاصله همون دقیقا همین قلبی من دم در آیسو چند قدم جلوتر اومده بودم واسطه بودم. بچه ها گفتن خب شیفت خوابشه، بچه ها بیدارش کنیم، بیدار نکنیم مونده بودن. آقای فردی گفت من که میرم بیدارش میکنم، مریض بدحال اومده بیاد داخل بخش. زمانی که آقای فردی گفت آقای حمزه رو بیدار کنید، ناخودآگاه برگشتم اینا ساعت رو نگاه کردم، گفتم ساعت 3. آقای فردی که خب مگه بیدار میشه؟
شما یادتون اومد
اونجا؟ آره دیگه، اونجا تقریبا نیم ساعت از اون قضیه گذشته بود، از اون قضیه که دیگه انگار من وارد آی سی او شده بودم، رو تخت بودم. همکارا رو واضح بازم نمیشناختم که بگم این آقای فردی این آقا چی، فقط به اسمی که آقای فردی گفت آقای حمزه رو صدا بزنی، آقای حمزه که اومد داخل گفت خب این آقای حمزه است که چه. آقای حمزه اولین کاری که اومد بالا سرم شروع کرد به صدا زدن من، خام این آبادی، خام این آبادی، هرچی صدام زد دید من جواب نمیدم. بعد آقای فردی گفتش که من خیلی تلاش کردم، هنوز اصلا هوشیاری نداره، سطح هوشیاری مثلا بخوام از 12 مثلا ما سطح هوشیاری بیمارانو مثلا معمولی خوب 12 میدیم، مثلا گفت اگه بخواد بهش نمره بدیم مثلا بعد 3-4 نمره بدیم، مثلا گفت اینقدر سطح هوشیاری پایینه. بعد گفتش که اگه میشه آقای فرد حمزه لطفا دستگاه رو تنظیمش کن. یک ساعتی تقریبا من بین اینا میچرخیدم.
این چرخیدن و سردرگمی به چه شکل انجام میشد؟ آیا شما روی زمین
راه میرفتید؟ آره.
پا میذاشید روی زمین و پیش میرفتین؟ یعنی برای جلو رفتن باید به زمین؟
اصلا یه حسیه که نمیتونی بیانش کنی که مثلا من اونجا رو زمین راه میرفتم، از زمین فاصله داشتم. یه لحظه فقط، اون لحظه فقط خودم رو میدیدم یه آدم سردرگم بین بچه ها میچرخیدم. یعنی هر لحظه
هیچ کدومشون نمیخواستی صحبت کنی؟
صحبت میکردم. مثلا من میرفتم جا خانم بیدل که مثلا با دکتر پای خیلی دعوا کرده بود، مثلا واسطه بود، پرونده رو داشت مینوشت، مثلا باهاش اینجوری واسطه بودم، فیس تو فیس صحبت میکردم که خانم
چی میگفتین؟
میگفتم خانم بیدل چی شد؟ خب
خانم
بیدل، خانم چی شد؟ خب بعد اونا فقط سرش پایین بود داشت پرونده مینوشت.
خانم چی شد؟ جواب نمیداد.
حتی من اینجوری میزدم، میگفتم خانم چی شد؟
میزدیم به بدنش برخورد میکرد یا نه؟
دقیقاً میاد قشنگ به بدنش، خب به شونه مثلا خانم بیدل من چند بار زدم. خب
وقتی به شونه میزدید این لباس تکون میخورد بدن، تا دستتون وارد بدن میشد؟
نه فقط دستم میخورد به شونش، اینجوری میزدم.
خب پس لباس باید تکون بخوره از نظرش؟ قشن. تعجب نمیکرده چرا مثلا لباس اثر نمیگیره؟ چرا؟
خب همین دیگه، میگفتم من با این خانم دارم صحبت میکنم چرا جواب نمیده. خب بعد میرفتم پیش خانم دکتر، اون مانتو سفید رو میدونستم دکتره، میرفتم پیشش مثلا میگفتم مثلا چی شده، چرا این خانم الان ولش کردین دیگه، گذاشتنش رو تخت اومدین این طرف. خب اصلا کسی جوابمو نمیداد، مثلا خانزاده که برای خودش اون طرف فقط داشت گریه میکرد، فردی هم که واسطه بود این طرف فقط به بچه‌ها میگفت که بچه‌ها بریم دارو بزنین فشارش بیاد بالا.
براتون مهم نبود که جواب نمیدن؟
خب چرا، طبیعتا ناراحت میشدم دیگه.
احساس بی احترامی میکردی؟
بی احترامی نه، ولی خب مثلا میگفتم از توی این 5 نفر من با 5 نفر دارم صحبت میکنم، یکی جواب آدمو نمیده.
خب حس میکردی چه خبره آخه؟
خودمو صادقانه بگم، چون پایینم شکنجه میشدم، یه آدم گناهکاری میدیدم که انقدر آستانه گناه هم بالاست که هیچ کی حاضر نبود با من حتی صحبت کنه، حتی جوابمو بده.
انقدر آدم بدیه که هم کتکش میزنن هم جوابشو نمیدن.
هیچ هم جوابمو نمیدن. بعد آقای حمزه که فقط جلوی ونتیلاتور بود.
اشکال من چیه؟ من چی کار کردم؟
خب چه دیگم، علامت سوال این بود دیگه، میگفتم خب من چی کار کردم؟ پایین که اون همه کتک خوردم، بالا هم که پشت سر آقای اسلامی راه میرفتم که جوابمو نمیدن، اینقدر آقا کردم تو را پله ها. اومدم بالا کنار خانم بیدل واسادن جواب نمیده، از دکتر سوال میکنن جواب نمیده، آقای خانزادم که روش کرده اون طرف گریه میکرد. مامورمون به نام آقای بهرودی، اون شب کشیک بودن، بعد رفته بودن آزمایش رو برده بودن، قشنگ یادمه بهرودی که از در آی سی اومد داخل، من واسطه بودم، هاج و واج اینجوری کرد عینی رو آوردین، بعد آقای فردی اینجوری اشاره کرد که رو تخته، نگاه کرد به من، بعد دید خانزاده داره اون و گریه میکنه، رفت کنار، قشنگ آقای خانزاده واسطه آقای بهرودی بهش گفت که چرا داری گریه میکنی الان که آوردنش آی سی او، حالش خوب میشه. اون گفتش که با دست اینجوری اشاره کرد به آقای بهرودی که برو، یعنی یه جوری که میخوام تنها باشم. رفتم کنار آقای خانزاده واسطارم، قشن این سر لباسشو گرفته بودم اینجا میکشیدم، فقط حداقل این جواب بده. گفتم
خب مگه لباسش کشیده میشد؟
قشن وقتی میکشیده قشن لباسش کشیده میشد، میکشیدم. بعد گفتم آقا اینا که جواب نمیدن، چی شده؟ خب اینا جواب نمیدن، فقط گریه میکرد.
یه بار یکی از نرده‌ها داشتم اون پنجره میرفت بیرون، پنجره بسته بود، هیچ بادی هم نمیزد که اون پرده تکون بخوره. پرده تکون خورد.
من گفتم ای وای چی شد، چرا این پرده تکون خورد؟ هی نگاه کردم ببینم چیزی هست.
من دیدم با تعجب دارم و گفتم من تو دیدیش؟
بدون اون که مثلا من اراده‌ای داشته باشم، به صورت خودکار این روح هم برای خودش بالا میرفت. بعد خیلی ترسیده بودم، دست کردم توی پرده‌ای بود که بغل تخت من بود پرده رو بگیرم، دست کردم داخل پرده. چیزی که خیلی جالب بود این بود که پرده تکون خورد، ولی دستم علای پرده رد شد.
تو آیسو فقط برای خودم تو همون محدوده تخت خودم راه میرفتم، حتی بگم چهار قدم اون ورترم میرفتم نه، تو استیشن پرستاری بودم، پیش دکتر بودم، پیش آقای فرده بودم یا پیش آقای حمزه بودم یا واسطه بودم، نگاه میکردم تخت و مانیتور رو نگاه میکردم، ضربان قلبم چند شده، فشارم اومد بالا، هفت بود اومده بالاتر یا نه، بین اینا راه میرفتم برای خودم. هیچ کس هم بهم جواب نمیداد. یه احساس شرمندگی خیلی بدی بهم دست داده بود که من اینقدر گناهکارم یا اینقدر آدم بدی بودم که حتی کسی حاضر نبود بهم نگاه کنه که جوابمو بده، چون به نظر خودم من داشتم با اونا ارتباط میگرفتم، باهاشون صحبت میکردم. من چند بار پیش خانم بیدر رفتم ازش سوال کردم، پیش آقای فردی واسطه بودم ازش میپرسیدم، حتی پیش آقای حمزه رفته بودم کنار ونتیلاتور رو تنظیم میکردم، میگفتم که خب مثلا بعد داری چی کار میکنی؟ مثلا هیچ که حتی نگاه هم نمیکرد. تو اون سردرگمی کسی که نظر من رو خودش جلب کرد خانم راشد بود، واسطه رو تکیه داده بود بده، همچنان داشت گریه میکرد، خودش رو میزد من جواب شوهرش رو چی بدم، جواب بچه هاش رو چی بدم، همسرش این رو به من سپرد رفت، الان جوابش رو چی بدم، الان زنگ بزنه من چی بگم؟
به کی میگفت؟
با خودش صحبت میکرد، میگفت که من جواب شوهرش رو چی بدم، جواب بچه هاش رو چی بدم.
اینو با صدا میگفت یا تو فکرش؟
همچنان داشت صحبت میکرد با خودش،
همچنان بلند.
با بلند هم گریه میکرد هم صحبت میکرد. من کنارش واسطه بودم، یعنی چرخیدم اینجوری کردم تو صورتش، گفتم که جواب بچه های کی رو میخوای بدین؟
از چه فاصله ای؟
یعنی قشن فیس تو فیس بودیم با هم دیگه، یعنی اگه بهش
چهره به چهره رو به رو
دقیقا، حتی اگه بهش اینقدر من نزدیک خان راشد واسطه بودم گفتم هرچی برم نزدیکش شاید منو ببینه، شاید اگه بگم دماغم به دماغش خود باور نمیکنین
در این فاصله،
گفت خوشحال منو ببینه چون با هر کی صحبت میکردم منو نمیدید.
برای من خیلی جالب بود، با اینکه ما هم دوستیم هم همکاریم هم جاریم، با اینکه با هم خیلی نسبت به همکارای دیگه رفت آمدمون بیشتره، با هم مسافرت میریم خونه هم رفت آمد میکنیم، ولی تا حالا من حرفا رو از زبون ایشون نشنیده بودم.
چه عجیب. اصلا نشستین که دارم صحبت کنید؟
تا حالا با هم صحبت کردیم ولی در این مورد صحبت نکرد.
امسال یه نفر دیگه هم داشتیم که تجربه گری که میگفت بینی من نزدیک بینی پزشک بود. خلاصه که کارکنان محترم مرکز درمانی بدونید شرایط محیطی شما یک چنین محیطی است، بسیاری از مواقع چهره به چهره رو به رو شهر دهم غم تو را نکته به نکته مو به مو دارن با شما گفتگو میکنن، اما شما گوش شنیدن مثل ما گوش شنیدن و چشم دیدن رو ندارید. اگر اون داره نکته به نکته مو به مو شهر میده غم خودش چهره به چهره رو به رو، ما بدون اینکه با گوش بشنویم و با چشم ببینیم میتونیم همچنان کمک کنیم و به گونه ای عمل کنیم که او خوشنود باشه و خدا راضی. که البته شما کارکنان محترم مرکز درمانی کشور این گونه هستید. پریباز کنیم نفسی تازه در آسمان زیبای ایران دلم و برگردیم.
واقعا بغض کردم دیگه. اومدم کنار چت تا شت در حد دو سه ثانیه.
بغض واسه یه چی یا کی؟
که کسی جواب منو نمیده. الان من چرا انقدر سردرگم؟ چرا هیچ که با من حرف نمیزنه؟ چرا اونجا افتادم؟ چی شده خب؟ اگه بعدم این همه شکنجه شدم، تاوان چی رو میخوام پس بدم؟ چرا حداقل یکی جواب اون سوالا و اون علامه سوال مبهم رو به هم نمیده؟ یکی بیاد برام توضیح بده خانم شما این گناه رو کردی، این خطا رو کردی، باید شکنجه بشی، حالا یه هفته، ده روز، دو ماه، هرچی خودشون صلاح میدونه، ولی حداقل یکی با هم توضیح بده، یکی با هم حرف بزنه. اینو میخواستم که کسی با هم حرف نمیزد.
شما برنامه ما رو دیده بودین؟
من نه، تا زمانی که آقای صنایعی به شما منو معرفی کردن.
آقای صنایعی کی هستن؟
پرستار آی سی یو سی. من آی سی یو دیم، آی سی یو سی همسایه ماست.
چند وقت بعد؟
تقریبا 7 ماه 8 ماه بعد از اون اتفاقی که برای من افتاد.
پس ایشون بیننده برنامه ما نبودن که اثرات ذهنی یا حافظه‌ای از این برنامه دریافت کنن. فکر میکنید اگر میدیدید برنامه رو پیش از این تجربه، حالا خالصا مخلصا انصافا للهی بگین، اگه میدیدین چی فکر میکرده؟ صبر کنید، انصافا بگید.
خب نه، اینه که چی میدیدین منظورتون متوجه نمیشه.
ببینید برنامه ما رو میدیدین و خب 20 و چند سال من کار کردم، آی سی او بودم و اینها، بعد اینا که تو کما میرن میگن اینجور چیزا دیدیم و اینها. شما تو این 24 سال دیده بودین چون این چیزی؟
نه
نه، 24 ساله که من از این چیزا ندیدم. چی میگم برای خودشون؟
دقیقا همین بود، همین گفتن تو خواب دیدی یا من بعد.
آها، یعنی همکاره شما هم که یک دهه دو دهه بیشتر کار کردن همین طور بودن؟
دقیقا.
در حالی که نه برنامه ما، بلکه شما بهشون میفرمودین. یعنی اصلا همکارشون داره میگه این اتفاق افتاده، همکاری که برنامه ما رو ندیده به همکارای دیگه دارن میگن، که حالا اونا هم به همکارای دیگه داره میگه که اونا هم احتمالاً برنامه ما رو ندیدن. اونا چی میگفتن؟ میگفتن
اونا تو خواب و بیداری بودی، بعد ما بالا سرت که میومدیم صحبت میکردیم، شما شنیده های ما رو داری برای خودت باز داری تحویل خودمون میدی. بعد میگفتم اصلا برای من نمیشنیدم، من زمانی که تو اورژانس بودم فقط شاید حدود نیم ساعت تا یک ساعت میشنیدم. ولی شما قدم به قدم
رفته که شنیدنی نیست.
آفر. خب من بهشون میگم، من قدم به قدم بعدش که شما من از اورژانس اومدین آی سی یو کنار آقای اسلامی بودم، قدم به قدم با شما بودم.
همکار خودتونه، ببینید چی داره میگه. 11 مورد مشاهده از ایشون، 6 مورد مشاهده از شما، تک تک درست.
زمانی که من بخوام راشد صحبت کردم، صحبتم بخوام راشد که تموم شد، نتیجه هم که نگرفتم، اومدم وسط آی سی یو واستادم، دور تا دور خودم یه چرخیدم، همه رو یه نگاه کردم، فقط واستادم نگاه کردم دوباره خودمو، جسم خودمو که روی تخت بود. اگه بهتون بگم شاید چند ثانیه فقط گفتم که خدایا اگه بدم که تمومش کن، اگه خوبم چرا بهم یکی نمیاد با هم حرف بزنه؟ حداقل بهت بگه نجمه تو اینجا خطا کردی، این کارو کردی، این اشتباهی کردی، الان وقتشه تنبیه بشی. من تنبیه هم قبول میکنم، ولی خب بیام بهم بگین. بعد یه چیزی که حالت دوباره منو بکشه به سمت تخت، هی آروم آروم میرفتن سمت تخت خودم، من بالای تخت خودم واسه داشتم خودم رو نگاه میکردم و گریه میکردم. ناخودآگاه بدون که متوجه بشم دیدنم تموم شد، صدای آقای فردی و آقای حمزه تو گوشم میپیچی، اینا بادی صدای ما رو میشنوی، ولی قدرت اینه که چشامو چیز کنم باز کنم نداشتم. یه لوله هم که تو دهنم بود بهم اکسیژن میداد، صحبتم که نمیتونستم بکنم. یه لوله هم تو بینیم گذاشته بودم بخاطر خونریزی میادم، نمیتونستم درست حرف بزنم، نمیتونستم چشامو باز کنم، فقط دوباره صداها رو میشنیدم.
دیگه کم کم که همکارا براش دارو دادن و کاراشو انجام دادن، بعد تقریبا نیم ساعت 45 دقیقه دیدیم یک حرکتای از خودش نشون میده، چشماش یک ذره باز شده بود، دستاشو تکون میداد.
یه لحظه فقط یه حالت چشام دهت حتی به یک ثانیه هم نه، خیلی کم سو، فقط یه نور خیلی کوچیک چشام باز کردم، یه احساسی که حس میکنی دوباره زنده ای، حس میکنی دوباره وجود داری، اینجوری یه اینجوری کردم چشمو باز کردم، دیگه چشمو باز کردم آقای اونجا قشنگ فردی رو میشناختم. وقتی چشمو باز کردم آقای فردی، آقای حمزه بالا سرم بود، خان گزمه خان بیدل چشاشون بغض کرده بود، یه حالتی که میخوان گریه کنن. آقای حمزه گفت صدای منو میشنوه؟ گفتم آره، ولی فقط با سر تکون میداد. گفت میتونی صحبت کنی؟ گفتم که با دست اشاره میکردم که نه نمیتونم، به خاطر اشاره میکردم که لوله تو دهنم نمیتونم صحبت کنم.
بعد دیگه هی اشاره میکرد که کم کم به گوش اومده بود، اشاره میکرد که این لوله رو از تو دهنم در بیارین. بعد همکارا میگفتن نه، باید بمونی یکم حالتت استیبل بشه. بعدم
چشامو که باز کردم فقط لامپای آی سی یو رو بالا سرم دیدم، دیگه یادم نمیاد تا شاید 5-6 ساعت بعدش که کامل لوله رو تو دهنم در آوردم. خدای واقعا ازت ممنونم. نمیدونم بعد اون اتفاق اگه برنمیگشتم دوباره خانواده همو میدیدم، بچه همو میدیدم، همکاره همو میدیدم، محیط کار همو میدیدم. نمیدونم، فقط خوشحالم که یه فرصت دوباره بهم دادی. امیدوارم بتونم درست ازش استفاده کنم. زمان که آقای حمزه من صدا میزدن چشامو هی باز میکردم میبستم، هیچ دیگه هیچ تصوری از این که یک ثانیه قبل حتی چه اتفاقی برای من افتاده یادم نمی اومد.
فقط این مشاهدات بیرون از بدن رو به یاد نمی آوردم.
اصلا دیگه هیچ یادم نبود.
کی به یاد آوردی؟
زمانی که کامل به هوش اومدم، لوله رو تو دهنم در آوردن، ناخودآگاه دستم درد میکرد. خب بچه‌ها میگفتن چرا انقدر شونت رو فشار میدی؟ چی شده؟ گفتم انقدر شونم درد میکنه که حتی حاضر نیستم دست راستم رو بیارم بالا. بعد که نگاه کردن دیدم انقدر شونم کبود شده. بعد اونجا بچه‌ها گفتن این بر اثر تحریکایی که پایین میکردم ببینن آسانی هوشیاری
چنده. شونه رو چطور دیدین؟
بعد زمانی که لوله تو دهنم در آورده بودم هوشیار شده بودم. قشنگ آره قشنگ میدیدم. بعد بچه‌ها گفتن یه عکس بنویسین. عکس که کشیده نوشتن، مشاوره ارتوپد خواستن، گفتن کشیدگی تانول دست راسته. بعد حتی مثلا اینقدر ضربه زیاد بوده بود که شونم یه حالت کشیدگی پیدا کرده بود، خیلی هم کبود شده که تا دو هفته کبودی رو شونم بود. بعد اونجا من زمانی که دستم رو چیدونم، بچه ها میگفتن ها بچه ها این به خاطر پایین این مثلا فشار میدن ببینن هوشیاری چقدره، اونجا مثلا یه جرقه تو ذهنم بزنه، هی ناخودآگاه یه چیزای یادم میومد. بعد میگفتن ای من که اینجا رو دیدم، خودم یادم میاد اونجا رو فشار میدادن، چرا سوال میکنم اینجا چی شده. بعد مثلا پامو میدیدم کبود شده، مثلا درد میکرد، ملافه دادم که نگاه کنن اینا پامو اندازه مثلا یک کف دست سیاه شده. بعد خانم گزمه خان بیدل میگفت که این بخاطر اون مثلا چیزی که کردیم، تحریکی کردیم، بخاطر اون کبود شده. باز دوباره اونجا میگفت خب منم که اینو دیدم، با چرا از اینا یه سوال میپرسم؟
موردی یا مواردی بود که اونها نگن و خودتون بیاد بیارین؟
مثلا من براشون میگفتم که بیدل میگفتن چرا با دکتر دعوا کردی؟ بعد بیدل میگفت که اونجا کسی حواسش به من نبوده، من فقط با دکتر دعوا میکردم. بعد بچه‌ها به شوخی و طنز به من میگفتن دیگه چی میخوای بگی؟ مثلا میخوای بگی همه چیزو دیدی، همه چیزو میدونی؟ گفتم ببین بس اینه که من بخوام خودم رو به شما چیز کنم، یعنی یه جوری بهتون بگم که آره من دیدم، اینجوری نیست که مثلا یه جوری بهتون نشون بدم که اون زمانی که شما این کارا رو می‌کردین من قدم به قدم کنارتون بودم، باهاتون حرف می‌زدم. میدونم باورم ندارین، میدونم باور نمی‌کنین، میدونم همه اینا رو حساب بازم همون داستان سرایی می‌ذارین، ولی چیزی که واقعا بودش، چیزی که من کنار فردی بودم، کنار اسلامی بودم، کنار خانم راشد بودم، کنار خانم بیدل بودم، کنار یکی یکیتون بودم. ولی باهاتون صحبت میکنم همتون میگین دیگه چی شد، بعدش اگه گفتی چی شد، بعد اگه گفتی فلانی کجا رفت. بعد حتی یکی از بچه‌ها بعدش گفتش که آقای فلانی از تایم استراحتی زد اومد چیز کرد، رفت چای بخوره یا نه، چون مثلا یکی از آقایونمون خیلی چای میخوره، شاید هر یه ساعت بره چای. یعنی داشت اونو منو دست مینداخت، میگفت مثلا تو اون تیکش هم یادت دیده بودی که مثلا یا میدیدی که آقای فلانی میره چای میخوره، می چند تا چای خودمون شد. یعنی من تا این حد دست مینداختن ها. ولی میخوام به همکارم بگم، دوستای خوبم، همکار خوبم، اینایی که من بهتون گفتم قدم به قدم مو به موش همش واقعیت بود. ولی یه بار حتی یک صدم ثانیه خودتون رو بذارین جای من باور داشته باشین، اینقدر مقاومت نکنین نسبت به همکارتون. من نه، هر همکار دیگه میاد یه چیزی براتون تعریف میکنه، مقاومت از خودتون نشون ندین، بذارین حرفشون رو بزنه. یکی من که میام صحبت میکنم میگم آقای فلانی چرا همچی کاری کردیم، میخنده میگه فلان یکی از همکارام ترازگاهی میره طبقه بالا میاد میگه موشا من چند بار رفتم بالا کنن چرا منو مسخره میکنی، من جدی دارم صحبت میکنم.
ممکنه از وزیر محترم بهداشت، معاونان محترمشون که هم در دولت فعلی هم در دولت قبلی همکاری خوبی با ما داشتن و دارن، برای پیشبرد این تحقیقات کمک هایی میکنن، ممکنه از اونها مستقیما درخواست کنید، درخواستی که به نظرتون میرسه، به عنوان کسی که 2.5 دهه در فضای بیمارستان ICU بودین و حالا خودتون تجربه کردید و حتی همکاران همون بیمارستان بخشی شما رو باور نمی‌کنن. قبل از اون یه سوال دارم، به عنوان پرستار دقت کنید، خیلی دقت کنید، به عنوان پرستار آیا احساس می‌کنید یا چیزی به یاد میارید که اگر به اون بیماری که اسمش عین‌آبادی بود، فرض کنیم پرستار بیمارستان هم نبوده، یه بیماری بود از بیرون اومده با اون وضعیت، اگر به حرفهای او بعد از این که خارج شد از اون شرایط گوش کنن، این گوش کردن به درمان بیماران بعدی مشابه کمک میکنه، آیا چنین چیزی به ذهنتون رسیده؟ یعنی حرفای اون عین‌آبادی به درد درمان میخوره؟ به روند درمان کمکی میکنه؟ حالا این عین‌آبادی با این شرایط شاید بگید که نه، هر کاری که انجام دادن خوب بود، کافی بود، چیزی کمک کننده ای نبود. آیا به این فکر کردید که کسای دیگه که با روش‌های دیگه میان و میرن، اگر یادشون باشه که چه اتفاقاتی رو دیدن و بیان کنن و درمانگران، کادر درمان گوش کنن به این حرفا، آیا ممکنه این حرفا به درد درمان بعدی ها بخوره؟
خب میتونه، بگه به شرط که باورش کنن.
اگر باورش کنن این حرفا میتونه مفید باشه؟
آره.
به نفع درمان؟
آره.
دوربین شما روبروی شماست، اونجا الان آقای وزیر، وزیر فعلی و معاونان محترم، وزرای بعدی و معاونان محترم و تا همیشه در اینترنت خواهد بود، دارن گوش میکنن به همکارشون که این تجربه رو داشته. درخواستتون چیه؟
شنیده ها میتونه یه تجربه بشه که شما حداقل رو بیماران دیگه بتونید اونو پیاده کنین، از هر مریض یک تجربه کسب کنی، بالاخره توی چندین سال همه اینا دست به دست هم بده، میتونه یه تجربه مفیدی باشه که بتونی کمک به حال از نظر مریضا که توی این شرایط بیرون میان، از نظر روحی واقعا نیاز به حمایت دارن، خب چون انقدر سرخورده نمیشن، هی همه روشون فشار میارن که تو داری داستان میگی، تو داری اینقدر از نظر روحی فشار تحت فشار قرار میگیرن، واقعا نیاز به حمایت روحی دارن. و اگه بین این تعداد 2 نفر فقط باشن که حرفاشو از جون و دل گوش کنن و یکم بهش بها بدن، همه اون تجربه میتونه به بهبود اون بیمار بیشتر کمک کنه.
فکر میکنید اگر که اون چیزی که میگن بیماران نوشته بشه، در سر تا سر ایران و جهان گردآوری بشه، اینا رو بذارن توی یک پایگاه اطلاعات، پایگاه داده، گردآوری کنن، مشابهت ها رو جمع کنن، درخواست های این تجربه گران رو جمع کنن، به روند درمان کمک میکنن؟
خیلی.
بله؟
خیلی
خیلی. فکر میکنید اگر وقتی میگه من این چیزها رو دیدم، حراست بیمارستان، مدیر بیمارستان و اونهایی که دوربین های بیمارستان رو در اختیار دارن بگن خانم عین‌آبادی بیا بشین ببینیم چه تاریخی بوده، چیا دیدی، بریم دوربین ها رو چک کنیم، کمک نمی کنه؟
چرا؟ میگم حتی هنوز که هنوز آقای اسلامی منو میبینه میگم من ازت میترسم.
خب اگر دوربین ها رو چک کنن کمک نمی کنه؟
چرا؟
آیا لازم نیست بگیم آقای وزیر و وزرای بعدی لطفاً در ICU، CCU، اورژانس، اتاق عمل دوربین ها رو نگه دارید، ضبط شده‌هاش رو نگه دارید، اگر کسان در سر تا سر کشور اگر کسانی برگشتن برید صحبتاشو با دوربین مقایسه کنید؟
حتی تو مسیر راپلا دوربین دارن، میتونم اون تایم مثلا حتی رفت آمد آقای اسلامی رو که از پله ها بود میکردن.
خب من میدونم میدونم که حراست ها بعد از چند ماه به خاطر حجم اطلاعات که زیاد میشه پاک میکنن. امیدوارم اون بیمارستان نگه دارن. جایی میریم میگن تا 3 ماه نگه میداریم، تا 6 ماه نگه میداریم، ولی بیمارستان ها اگر حساسیت موضوع بدونن میگن تا 2000 سال هم نگه دارید.
دقیقاً
بیمارستان مهمه، هر آن ممکنه کسی برگرده. خب میگه خب چه اهمیتی داره گفته های این بیمار که نگه داریم، حالا گیرم که دیده. خیلی اهمیت داره، شما روش های درمانتون تغییر میکنه. ضمناً بیماران فقط راجع به خودشون چیزهایی نمیبینن، چیزهای زیادی میبینن در بیمارستان ها که بهتر از خودشون بشنوید و شنیده ها و دیده های اونها به مدیریت نه فقط روند درمان بلکه به مدیریت بیمارستان کمک میکنه، به مدیریت اداره بیمارستان. مکتوب کردن مطالب شما موافقید؟
بله.
رو در رو کردن و همه رو آوردن توی یک جلسه، در اتاق رو ببندید بشینید، باید گوش کنید خانم عین‌آبادی چی میگه. نه اینکه خانم عین‌آبادی در به در بره این ور تکی به این بگه، این بخنده اون باور کنه این باور نکنه، این سوال کنه اون تعجب کنه، اون بگه خواب دیدی، خانم عین‌آبادی تک تک بره 5-6 تا بازخورد منفی بگیره بعد دیگه سکوت کنه، که بعد موضوع بلند شه بیاد مشهد اولین بار با خواهش و اصرار و همه رو ما به سختی جمع کردیم.
حتی من یه مدت جواب تلفن این همکارتون که با من هماهنگ میکنن جواب تلفنشون رو نمیدادن،
جواب نمیدادن. ایشون خود ایشون اصلا خسته شده بود از بازخورد های از همکاراش که ایشون از دست ما در میره. اجازه بدید ساده بگم، من اولین بارم
من از هر 10 بار یه بار جواب تلفن میدادم،
میگفتن ما چندین روز تاثیربردار این دوربین. خوبید آقا سلامتی؟ چند روز ما موندیم مشهد اسیر شدیم که خانم جواب ما رو نمیدادن. خودشون گاهی بهانه می آوردن، گاهی گوشی خاموش میکردن، میرفتیم در بیمارستان. خود ایشون میگفت دست از سرم بردارید. بعد که خودشون راضی کردیم، کشیک دارم آقا، کشیکتون رو هماهنگ کنیم اینطور اونطور، همه اینا که اتفاق افتاد همکارا نمی اومدن. با چه سختی این جلسه ای که شما در این برنامه دیدید،
کسی باور نداشتین
جلسه ای که شما در این برنامه دیدید، این جلسه ای که دوران جمع شدیم با 1001 سختی افراد دور هم جمع شدن. حتی دو سه تا میگفتن ما میریم، ما یکم صحبت کنیم وسط جلسه میریم، اما بعد از اینکه گفتگوهاش انجام شد، سرسخت‌ترین بزرگواری که اصلا باور نداشتن جلوی دوربین به باور رسیدن و خودشون گفتن من نظرم عوض شد. دوست عزیز جناب آقای فردی محترم و خود ایشون در پایین اون جلسه شروع کردن به اشک ریختن، جلسه ای که نمیخواستن توش بیان.
آره دیگه، چون با من چند بار تماس کردن، یه خانم یه بار تماس گرفت گفتن که من از برنامه فلان هستم میخوام بیام برایشون، گفتم من وقتشو ندارم نمیام، چون گفتم قصه گوییه دیگه، میام میشه یه مقدار روحانیش میکنیم، میگیم آره ایشون این چیزا رو دید، حالا شاید میخواد بگه مثلا من خیلی آدم روحانی هستم به هر حال این چیزا، گفتم منم نمیام. دوباره زنگ زدن، سفرسارم زنگ زد، هر چی بیشتر زنگ میزدن من بیشتر مقاومت میکردم، بعد حتی از دانشگاه زنگ زدن. بعد دیشب بود دیگه، یه خانمی به من زنگ زد، گفتم خانم دیگه شما داری مزاحم میشین اینقدر تماس میگیرید. گفت ما نمیخوایم قصه گویی کنیم. گفتم شما بیشتر ممکنه حالت قصه گویی باشه، من اگه بیام واقعیت رو میگم، ممکنه برنامه شما هم خراب بشه، من میام واقعیت رو میگم، دلیل نداره بخوام دروغ بگم، خب به اون چیزی که من گوش کن نداره، ما میخوایم همون بحث علمی باشه، بحث فلان نباشه. گفتم باشه من میام و من برداشتی که داشتم با الانی که هست فرق میکنه. میگم یه سری جزئیاتی گفتش که شاید از همکارای دیگه هم بپرسین اصلا دقت نداشته باشن، این که مثلا اون لبه تخت گیر کرد اصلا چیز قابل خاصه. ما اونجا همه تمرکزمون روی این بود که بیمار مشکلی براش پیش نیاد و خب اون جزئیات رو میگن. من مطمئنم الان هر کدوم از اون 4 همکارای پرستارمون بپرسین میگن این هم دیگه مثلا دیده تا اینجای کار. برای من حقیقتش الان یه مقدار حالت تعجبه و میگم من مورد زیاد دیدم، ولی با این دقت خب به قول شما حافظه یاری نمیکنه که شما ببخشید من اگه بخوام یه دروغی رو بگم یه جای کار ایراد پیدا میکنه، این دروغ بررسی بشه، خب یک دونه دو دونه سه دونه به هر حال یکیش بیلنگه، ولی با این دقت برای من خیلی عجیب بود. میگم با خودشون معلوم دادا 5-6 بار به من گفتم، هر بار گفتم دارو گرفتی شاید اشتباه میکنی، ولی دیگه این دیگه یک چیزیه که
نمیشه. خدا رو شکر، خدا رو شکر و خیلی ممنونم که برای گفتن واقعیت اومدید، صادقانه اومدید، حتی از مقاومت هایی که کردین الان از نیتتون با خبر شدم قدردانی میکنم. یعنی اگر مقاومت بابت این بود که من قرار نیست بیام اونجا، من نمیام روحانی کنیم یه قضیه رو، داستانگویی کنیم، خدا رو شکر ما دقیقا چیزی که ما دنبالش هستیم، این برنامه برای این نیست و حتی خیلی ها شاید دوست دارن برای این باشه، ولی برای این نیست. ما دنبال اثباتیم به همین شکل، با همین صراحت، با همین قاطعیت و برایی، برایی دانش پژوهانه. واقعا این واقعیت، بشین ببینیم چی گفتن. خدا رو شکر
هنوم، واقعا من خودم راضیم اومدم، چه خوب شد که اومدم، یه سری چیزها برای خودم باز شد
الحمدلله.
آره یه سری چیزها برای خودم که این بنده خدا این همه به من گفته، حداقل الان برام شواس که نه دروغ نمیگه، اثر دارو نیست، شاید 100 نفر گفتن ولی این یک نفر داره راست میگه.
آفرین. شاید 100 نفر دیگه گفتن، من به اونا کاری ندارم، این یک نفر داره به من درست میگه.
آره با توجه به چیزهایی که داره میگه هیچ کس نمیتونه با این جزئیات، یعنی یک آدمی که اونجا حتی من بگم ایشون با برنامه این کار کرده، یک نفر اونجا اومده با جزئیات داره بررسی میکنه، خب اینقدر دیگه جزئیات رو داره ضبط میکنه و هیچ دروغی از توش در نمیاد.
خدا رو شکر. و در بیمارستان بارها اینطور هست، افراد اون 13% که عرض کردم اینها بلند میشن، از 100 نفر 87 تا هیچ، اون 13 تا سه دسته میشن. یک دسته میان بگن خانواده، اطرافیان، همراهان، ملاقات کنندگان، پزشک و اصلا میگن متوهم شدی، ساکتش میکنن. این یک دسته. دو یک دسته میگن و ادامه میدن و باور نمیشن. دسته سوم سکوت میکنن، میگه اگه بگم به میگن دیوونه ای، اگه بگم فلان، و بی صدا میرن بیرون. و این درصد ها همجوری که کم میکنی خیلی کم میشه، برسیم به یک درصد اندکی از هر 100 نفر یکی دو سه تا بخوان اصرار کنن بمونن. ایشون هم اصرار نداشت. آقای کی بودن که معرفی کردن شما رو؟
آقای
صنایعی. آقای صنایعی خدا خیرشون بده، الان هم تشریف ندارم. آقای صنایعی معرفی کردن و به اینجا رسید. بنشینیم بشنویم، اجازه بدیم گفتگو کنن متوهم‌هاشو، از واقعی‌ها رو خودمون، خود شما میدونید واقعا تشخیص خواهید داد، مطمئن باشید. من فقط حس شما رو خریدارم که میخواستید دو بار سه بار صحبت کنید، انقدر صداتون پایین بود نفس در نمیومد. پله رو بچرس.
پله اصلا من نرفتم، بعدش معلوم شد دو تا پله داریم.
برای سمت
آره سمت راست، یکی سمت بالاست. بچه‌ها این بدن.
پله ای یه بار تو عمرتون رفتین اونو میگه.
آره تا حالا دیگه همین الان تا حالا دیگه نرفتم، از اون بعد از اون تا حالا من از اون پله نرفتم.
دیگه هم نمیره فکر کنم
چون صدا. دیگه هم نمیرم.
چی گفت؟
دیگه من از اون پله نرفتم. خب حواسش شد شما دیگه.
حالا یه چیز بگم. شما به هیچ کس نگفتید، رئیس بیمارستان، همکار، همسرتون، به خودتون حتی دوباره تکرار یاد آوردید؟
آره کردید.
در واقع داره از خلوت شما داره گزارش میده.
درست. یعنی اصلا من یادم نبود که از اون پله آمده باشم تا حالا، یا تا حالا رفته باشم پایین حتی. من همون سری بود.
راحت شدین؟ دلتون خالی شد؟
خیلی.
آخریش؟ آخریش.
همین که آقای
فردی حرفای
منو
باور کرد، باید تو خوشحالی. خدا رو شکر، الحمدلله. حالا شما به اون خاصه دلتون رسیدید، یه آخیش همین همکاره باور کردن. ببینید بنده چند سال دنبال این آخیشم و من تا 8 میلیارد باور نکنن آروم نمیگیرم.
الان که باورم کرد آقای فردی، الان که آقای خانزاده باورم کرد، الان که آقای اسلامی باورم کرد، الان که خانم بیدل باور کرد که همچین چیزایی هست، واقعا خوشحالم. تونستم اون حس واقعی خودم رو بگم بچه همچین چیزایی هست. اگه مریضی بایتون حرف میزنه به حرفاش گوش بدین، نذاری رو حساب هپروت و داروهایی که گرفته داره باید حرف نه. نیاز داره به شنیدن، کنارش باستین 5 دقیقه 10 دقیقه 18 ساعت شیف میدین، 10 دقیقه برای مریض وقت بذاره به حرفاش گوش بدین.
آفرین.
فقط فکر نکنم این 10 دقیقه زمان خیلی زیادی باشه از اون تایم. مگه ما برای همون بیمار نیومدیم سر کار؟ مگه ما برای خدمت به همون بیمار نیومدیم؟ پس چرا صادقانه 10 دقیقه کنارش وقت نمیذاریم؟ برف دلش گوش بده. اگه واقعا دیدی داره هزیون میگه، بازم کنارش بمون، بازم به حرفاش گوش بده، بذار اون حس خوبه رو بگیره. منی که دستم از زمین آسمون کوتاه بود اون لحظه میفهمم مریض آی سی او چی میگه، چون نه همراه داره نه ملاقاتی داره، خودش رو میبینه، چش باز میکنه، کلی پرستار و دکتر میبینه، هیچکی.
خیلی خوش آمدید سرکار خانم عین آبادی از اینکه میزبان ما و بینندگان محترم بودید. به شرح تجربه خودتون قدردانیم. از راه دور تشریف آوردید، قدم رنجه فرمودید و سر این قرار با ما حاضر شدید. قرار دیگری تنظیم کنیم و اون اینکه انقدر خوب زندگانی کنیم، انقدر پاک و پاکیزه زندگانی کنیم که در بهترین نقاط عالم هستی، آنجا که ما را به او وعده دادند، بتوانیم گرد هم باشیم و جاودانه در زیباترین انوار خداوندی زندگانی خود رو پاکتر از الان ادامه بدیم. برقرار بمانید، برقرار هستیم و بیقراریم تا وقت قرار. و در پایان سلام و نور مهربانی خداوند بر شما تابنده تر از همیشه.